الحجة مغية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما تقریبا تکلیفمون با بحث‌های گذشته دیگه روشن شد، معلوم شد که نمی‌خوایم بریم این همه آدم خوبی بشیم و اون همه صفات خوب جمع‌آوری بکنیم. ما معلوم شد که بناست یه دونه کار انجام بدیم و اون چیه؟ باورمون رو از آن سوی پرده افزایش بدیم، باورمون رو نسبت به آنچه که آن سوی پرده هست افزایش بدیم. این خودش به خودی خود مخالفت با امور رذائلی که در دل ما هست داره. به خودی خود این پذیرش و باور آنچه در آن سوی پرده هست پاکی‌های فراوانی رو تو دل انسان میاره، چون مغایر خودخواهی ماست. ما خودخواهیمون اجازه نمیده که کار رو از مشت خودمون خلاص بکنیم. البته باور معناش این نیستش که اگه تو ایمان نداشته باشی کار دست خودته. یه اشتباه خیلی بزرگی که همه میکنن، فکر میکنن مؤمنین کارشون دست خداست، اما غیر مؤمنین کارشون دست خودشونه. مثلا کشورهای اروپایی کارشون دست خودشونه، تصمیم میگیرن این کارو بکنن، اون کارم میکنن، بعد میبینن کجا اشتباه کردن، مرور میکنن، اشتباهشون رو جبران میکنن، یا همینجوری آروم آروم مثلا رشد میکنن یا سقوط میکنن. هرچی از خودشونن. این اشتباه خیلی بزرگیه که فکر بکنیم غیر مؤمن آویزان نیست. این مؤمنه که خودشو آویزانه به حضرت حق کرده، نه اونا هم آویزونن، فرق نمیکنه در آویزونی. مؤمن فقط میبینه این آویزونی رو. این یک نکته. نکته دیگه این اشتباه غیر مؤمنانه. اشتباه مؤمنان در این وادی چیه که هنوز، حالا من نمیخوام عمیقا تو بحث آسیب شناسی و آفت زدایی جامعه ایمانی وارد بشن، ولی همینجا اشارهش بد نیست. اشتباهی هم که مؤمنین میکنن این استش که وقتی خودشون رو آویزان میبینن بسیاری از تکالیف خودشون رو فراموش میکنن، بسیاری از دقت نظرهای خودشون رو فراموش میکنن. بابا خدا خواست دیگه. بله خدا خواست، منتها تو ببین تو این قضیه چقدر اشتباه داشتی، اونا رو جبران کن. تو بالاخره تو این دنیا مکلفی درباره دنیای خودت، روابط خودت و همه چیز خودت، سلامت خودت، در ارتباط با معنویات خودت. خدا اگه میخواست من بیدار میشدم برای نماز شب. بله این حرف درستیه. این علامت این استش که تو باور کردی آویزان به آن سوی پرده هستی. اما این باور نباید شروع بکنه به حذف تکلیف، حذف توجه. این دوتا اشتباه رو ما اگر بتونیم برطرف بکنیم. خیلی ها مؤمن نیستن. ولی چی مؤمن نیستن؟ چون خوششون نمیاد زندگیشون دست کس دیگه بسپرن، اونم کس دیگه ای که دم دستشون هم نیست، نمیتونن خوب کنترلش بکنن. میگن پس ما مؤمن نباشیم تا کارمون دست خودمون باشه. ممالک کفر زده اینجوری فکر میکنن. خب یه مقدار هوشمندی میخواد که آدم بره ببینه آیا غربی ها زندگیشون دست خودشونه. دوستانی که حالا از طریق همین امکاناتی که فراهم شده از کشورهای مختلف این بحث رو پیگیری میکنن، اونها خیلی راحت میتونن این ملاحظات رو داشته باشن. آدم گاهی از اوقات فکر میکنه که مؤمنینی که در جوامع غیر ایمانی زندگی میکنن امکان مطالعه بیشتری براشون وجود داره درباره ایمان. درست خدا یه نعماتی رو به اونها نداده، مجالس معنوی و محیط مذهبی که در بسیاری از این کشورهای مذهبی هست و اسلامی ممکنه اونجاها وجود نداشته باشه، اما خدا تبعیض که قائل نمیشه که. خدا یه نعمات دیگری هم اونجا اضافه کرده که اون نعمات اینجاها نیست. اون روشنگری که آدم میتونه براش تو اون محیط ها ایجاد بشه باید این رو غنیمت بشماره. دقت که آدم بکنه میبینه کار همه دست خداست، کار کسی دست خودش نیست. اینکه خدا مؤمنین رو خطاب میکنه، مخاطب قرار میده، این شرف مؤمنین رو میرسونه، نه اینکه شما بیاید کارتون رو به من بسپرید، در جریان این سپردن کارتون به من یه دلهوره‌ای توتون میفته، ولی اون کسی که کارش رو به من نمیسپره دیگه خیالش راحته. نه، اونم کارش دست خداست، منتها خدا با او با ابهام بیشتری برخورد میکنه، ولی با شما روشنتر برخورد میکنه. خدا تعاملش با بندگان مؤمنش خیلی شفافتره تا با بندگانی که مؤمن نیستن. خدا بندگانی رو که ایمان ندارن، اونها رو در معرض پذیرش ایمان و باور قرار نمیده، ولی مؤمنین رو بیشتر باشون این کار رو میکنه. مؤمنین رو دچار امتحانات و ابتلاهایی میکنه که بیشتر حواسشون، زودتر حواسشون جمع بشه که آقا چه خبره، دنیا دست کیه، روزی تو دست کیه. نه اینکه اذیتشون بکنه ها، در مجموع این عمل رو انجام میده باشون، ولی با اونها این کار رو نمی کنه. مکرر خدا در قرآن می فرماید که من به اینها مهلت دادم، بذار دورشون رو بزنن، من به اینها میدون دادم. خیلی از نوسانات رو ممکنه ظاهرن در اینها ایجاد نکنن، خیلی از بلایا رو ممکنه تعویق بندازن. خیلی در قرآن می فرماید من اگر مثلا برخی از سنن خودم نبود که حاکم کردم بر زندگی بشر، که شما حالا می توانید حدس بزنید اون سنت ها چیه، بر سر تاج کافران تاجی از طلا میذاشتم که دیگه پاک خیالش راحت بشه دنیاش تو مشت خودشه، بره دیگه این ورا پیداش نشه، محکم در بگیردش. غیر مؤمنان هم زندگیشون در مشت خداست، منتها خدا وقتی زندگی اونها رو در مشت خودش داده، یه جوری نمیپیچونه و یا تکون بده که اینها متوجه بشن، ولی با مؤمنان خدا بیشتر این معامله رو میکنه. در مجموع نتیجه یه همچی کاری و طرز برخوردی، البته این نخواهد شد که غیر مؤمنان بیشتر توسط حضرت حق اذیت بشن، در مجموع نیست، در مجموع خیر است و برکت. منشأ همه خوبی های ما شد ایمان، یعنی ما اگر با ایمان اومدیم خودخواهی خودمون رو تضعیف کردیم، آمادگی پیدا میکنیم همه خوبی ها رو به دست بیاریم. با باور اگر خودخواهی خودمون رو تقویت کردیم، صفر چسبیدیم، از باور خودمون کم میشه. باور رو به عنوان زیباترین شاخص شما میتونید قرار بدید برای مشغله فکری، روحی و عملی خودتون، برای آرمان‌های زندگی خودتون. این ایمان تقویت بشه، روز به روز باید ایمان تقویت بشه. تا تقویت نشد، ایستگاه‌های تقویت رو حالا یه سری تقسیمات هست براش عرض می‌کنم. تو آیه اول ایمان هم الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، یکی از این تقسیمات طلایی برای ایستگاه‌های تقویت ایمان وجود داره. ما پس تکلیفمون مشخص شد، مؤمن یعنی کسی که وابستگی خودش رو به اون دنیا هرچه بیشتر حس بکنه، منتها اون دنیا، اون عالم غیب موهوم که نیستش که ازش خبرایی داریم، که حالا کم کم انشاءالله اون قسمت‌های شیرین بحث میرسه به همون جا. من ایمان به غیب پیدا میکنم، یعنی ایمان به کی پیدا میکنم؟ خدا با چه اسمایی، با چه صفاتی، چجوری با من برخورد میکنه، رابطهش با من چجوریه؟ اولین مرتبه این هستش که تو نگران اون عالم میشی، کم کم علاقمند اون به اون عالم میشی. اول نگرانش هستی، خودتو جمع جور میکنی، بی خودی پیدا میکنی، خودخواهید زائل میشه وقتی میبینی همه هستی در عالم غیب داره رقم میخوره. بعد که معرفتت به اون عالم غیب در اثر این پاکی از خودخواهی بیشتر شد، کم کم علاقمند میشی، مثل مرغ سرکنده بال بال میزنی که بری اون طرف. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. تازه میفهمم که این عالم کثیف جای من نیست، روح لطیف من جاش اون دنیاست، اینجا جای من نیست. بعد دیگه خدا به تو لبخند میزنه، هی بعد دیگه که صبر کن، صبر کن علی جانم، حالا یه دو دقیقه دیگه صبر کن، بذار نفعت به بقیه برسه، حالا یه چند دقیقه دیگه صبر کن. ایمان به غیب اولش اون حراس اولیه رو داره که بی خودی ایجاد میکنه، بعدش یه عشق ایجاد میکنه که اونم البته یه بی خودی دیگه است، منتها اون بی خودی چقدر قشنگ تره. ایمان به غیب مراتب داره، ما یه دونه تکلیف بیشتر نداریم، این ایمان به غیب رو باید تو خودمون اضافه کنیم، ایمان به غیب رو تو خودمون افزایش بدیم. اولاش که میخوای افزایش بدی تو ایستگاه تقویت نماز میخوای بدون تعقیبات بلند شی بری، خدا صدا میزنه ملائکه من کجا داری میری؟ ببرسید ازش دیگه، بگی کجا داری میری؟ دنبال آب میری دست منه، نون میری دست منه، آبرو میری دست منه، دنبال چی داری میری؟ خب بشین دو دقیقه با من حرف بزن برو دیگه. اولش از سر ایمان به غیب میگه خب باشه، خب میشینم زش، میشینم زش، نزنی ها میشینم. یه بررسی کرده بودن یکی از رفقا، عرض کردم یه روز اینجا مختصرش رو، که هر کسی چجوری نماز خون شده. یه جوانی گفته بوده که من اینجوری نماز خون شدم، یه روز نماز صبحمو نخوندم، میخواستم برم کوه، رفتم کوه، بعد اونجا انقدر دچار مشکلات عجیب غریب شدم، سه چهار برابر اون دو رکعت نمازی که میخواستم بخونم همه کارام خراب شد، همه وقتام هدر رفت. احساس کردم این مال اونه، یعنی من اگه اونجا وقت گذاشته بودم اینجا اینقدر ضایع نمیشدم. اولاش اینجوری وقت میگذاری در ایستگاه‌های ایمان از خوف حضرت حق، بعدها از سر اشتیاق میگی اصلی ترین لحظات زندگی من این جدایی من از این عالم کثرات و از این عالم در به داغونیست که در اطرافش هستم، دیگه نماز خوندن یه نماز خوندن دیگری خواهد شد. ما یه دونه تکلیف بیشتر نداریم، اونم این که ایمان خودمون رو تقویت کنیم. بدی هامون چی؟ هر بدی اتفاق بیفته علامت اینه که این باوره خدشدار شده، ضربه خورده. هر بدی اتفاق بیفته از این حیث بده، از این حیث توبه داره، از این حیث باید اهتمام بهش ببرزی که دیدن وابستگیت به اون عالم رو کمتر احساس کرده که این بدی در دل تو ایجاد شده. پس در واقع همه حول یک محور دور میزنن ایستگاه‌های، بعد این ایمان رو هم هی باید افزایش بدی. اولاش قبول بکنی، پا بکوبی، دیگه شاخوشونه نکشی، بعدها کم کم علاقمند میشی، بعدها کم کم یه وضعیت دیگه ای پیدا میگی، من مال اون طرف هم. مثلا اینجا بی خود اومدم، اینجا بی خود وایستادم. ایستگاه های ایمان رو شما نگاه بکنید، یکیش رابطه، در رابطه با خدا عمدش نماز، در رابطه با خلق عمدش انفاق، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. سر نماز ایستگاه تقویت ایمانه، تو خودت رو در معرض غیب قرار بدی و از هر چه غیر غیب هست، اون طرف هست و غیر خدا هست تو این دنیا، یه کلمه بهش بگی مهم نیست، هی بگی الله اکبر. اما خدا مهم، ما دو جور ذکر الله اکبر داریم، یه الله اکبری که هی دیگرانو بزنی کنار، یه الله اکبر تو نماز که خوبان عالم میگن. ما شما تو نماز هر چند لحظه یه بار حواستون پرت میشه، میگه آقا من خودم رو جمع میکنم، دیدم اینو حواسم در رفته. خب یه دونه الله اکبر بگو، حواستو برگردون تو نماز، بابا خدا بزرگتر، خجالت بکش، توجه پیدا کن، توجه پیدا میکن. ولی بعضیا که هیچ وقت حواسشون پرت نمیشه، اونا چرا الله اکبر میگن؟ سبحان الله میگه غرق سبحان الله ها، باید بلند شه بگه الله اکبر از این که من بهش بگم سبحان الله، من ذکرشو بگم. اون دنیا اینی نیست که من گفتم، خدا اینی نیست که من توصیفش کردم، خدا خیلی زیباتره، خیلی بهتره. الله بعد سر حضرت امام میفرماد که الله اکبر اول رو از سجده سر بر میداری میگه الله اکبر، یعنی الله اکبر از اینکه من میگم سبحان الله، من نالایق سر به سجدش بگذارم، من ادعا بکنم فهمیدمش. بعد الله اکبر دوم میگه الله اکبر از اینکه من میگم الله اکبر، الله اکبر از اینکه من بگم سبحان الله اکبر، از سبحان الله گفتن خودم. همش توبه است، همش توبه است. نمیدونم الان شما تو نماز الله اکبر میگید تا از عدم توجهتون به غیب جدا بشید و توجه به غیب پیدا بکنید، یا الله اکبر میگید از توجه نازل خودتون به غیب توبه کنید. تو اونجا هم این نوسانات وجود، مدام میگه الله اکبر. یا میفرماید که وقتی الله اکبر گفتی میری سبحان الله، سبحان الله از این که من میگم الله اکبر، سبحان الله از این که من میگم خدا منزهه که من اینجوری، من کیم. هی باید از اون طرفم، یعنی مدام رشده تو این مسیر. یکی از ایستگاهاش نمازه که در مورد نماز یه توضیحاتی دادیم، یکی از ایستگاهاش چیه؟ انفاقه، برای اینکه شما تعلق خاطر به آن دنیا پیدا بکنید در مراتب بالاتر. در مراتب پایینتر برای اینکه تعلق خاطر از خودتون بیشتر برداشته بشه، اون مقداری که دیدی دست خداست چقدر تو رو نگران میکنه، یکم دیگه بذار روش تحویل خدا بده. بگو خدایا فعلا که ما 100,000 تومان داریم دو جیبمون، نمیدونیم چقدر دیگه برای ما مقدر کردی، چقدرشو میخوای بگیری ازمون، چقدر دیگه بهمون میرسونیم، این ما رو این نمیدونم ها ما رو آویزون کرده، ولی ما از این آویزون بودن کم سود نکردیم، ضرری حاصلمون نشده، خیلی حال باصفایی پیدا کردیم. خدا بیا من 50,000 تومان این 100,000 تومان بذارم رو اونایی که دست توه، نمیدونم بخواد چیکار کنی، 50,000 تومان مال تو ببر. میخوام رابطه عمیق، رابطه دقیق. دیروز کمی به اصطلاح به شکافتن اتم ایمان در رابطش با مبارزه با خودخواهی ما پرداختیم. مثال وعده علی ابن ابی طالب علیه السلام براتون زدم دیگه. حضرت علی علیه السلام میفرماید که اگر روز عید قدیر به کسی وام بدی، من علی ضمانت میکنم چند برابر بهت برگرده. آدم خودخواه میاد میگه که یا علی چقدر نازی، چقدر آدم خوبی هستی، اینقدر دوست دارم حرفاتو اجرا کنم، ولی این دلم تاپ تاپ میکنه، میدرستم کم کم دشمنم بشم با تو در اثر این تاپ تاپ. یعنی واقعا حرف آقا میفته نمیفته، آقا که راست میگه، ولی آخه بالاخره چرخ گردون 1000 پیش داره. ای بابا، آخرش دیگه مغر میاد میگه یا علی یه چک بده، یه چک بده ما رو خلاصمون کن، یه سفته ایسه دیگه نمیخواد من توی التهاب ایمان بیفتم. خیلی با هم دیگه رو کار میکنیم دیگه، شما یه چک بده، من در وقت شما اونقدر دیگه قبول دارم که نه با من دلم تاب تاب بکنه، چک رو بده خلاصمون کن. این نهایت کفر دیگه. کفر مگه چیه؟ کفر همینه، کفر همینه احساس، کفر همینه احساس. اون کسی که اومد پیش پیغمبر مؤمن بشه گفتش که بگو جبرئیل امین که با تو صحبت، تو کی صحبت میکنه جبرئیل؟ میگه با من یک کلمه صحبت کنه. خب چه اشکالی داره؟ منم قبول میکنم من رو. اون نمیشه که جبرئیل با تو صحبت میکنه، او داری اذیت میکنی، من ایمان نمیارم، ما ایمان نیارم، خیلی از خلق خدا ایمان نمیارم به تو، نیارم. کفر همینه دیگه. نهایت خباثت چیه؟ نهایت خباثت اینه که آدم سر بچهشو ببره، ازش این کارات بر میاد. آقا ما آدم بد میشناسیم، کار بد نکرده، اینو بکنم گذشتیم دیگه، بر نمیگردم. ترسیده آقا کار بد نکرده، موقعش نشده، نمیدونم
بگو آداب و عادات اخلاقیش اجازه نمیده خیلی از کارهای بد ازش سر بزنه. آداب و عادات اخلاقیش اجازه نمیده ولی کفر همه این خباثت رو میاره. انفاق یعنی چی؟ انفاق یه مقداری از دنیا و هستی و همه چیز دست خدا ببینی، به اون مقدار آویزون بشی و یه مقدار دیگه هم ورداری بدی، یه مقدار دیگه هم ورداری بدی. این یعنی وابسته کردن خودت به اون دنیا. از سلمان فارسی پرسیدن که، یا سلمان فارسی از علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسید، یا از سلمان فارسی پرسیدن که چرا ما با مرگ علاقه نداریم. بله مثل که از سلمان فارسی اونجوری که یادم هست پرسیدن چرا ما از مردن میترسیم. فرمود آخه چیزی نفرستادید اون دنیا، مضمونش تو روایاتمون هم هست، چیزی نفرستادی اون دنیا، علاقه نداری بری، همه رو اینجا نگه داشتی، میخوای از این دوست داشتنی ها جدا نشی، هرچی دوست داری بفرست بره اون طرف، هرچی دوست داری ها بفرست بره اون بر، تا به اون دنیا علاقه پیدا کنی، تا به اون دنیا توجه پیدا کنی، اون تمرکز سر نماز رو سعی کردی نسبت به اون دنیا پیدا بکنی، نسبت به عالم غیب. اینجا بیا عملا خودت رو متوجه عالم غیب کن، هر چی دار و ندارت هست بفرست اون دنیا، منتظر فرصت بگرد. در رابطه با خلق این انفاق، این خدمت به خلق، این ایمان انسان رو به غیب افزایش میده. این یه تقسیم برای ایستگاه‌های تقویت ایمان. یه تقسیم دیگه برای ایستگاه‌های تقویت ایمان اینه، خدا گاهی از اوقات در اوامر خودش و نواهی خودش ایستگاه‌های تقویت ایمان میگذاره، گاهی در حوادث روزگار، در مقدرات، گاهی در تشریع، گاهی در تکوین، گاهی با اینکه سیل میاد خونت رو میبره، گاهی با اینکه یه امر میکنه نماز بخون، امر میکنه روزه بگیر، امر میکنه بخشی از مال تو بده بره. ایستگاه‌های تقویت ایمان در قرآن کریم چی شمرده شده؟ اون جوع و خوفی که خدا مؤمنین رو تو اونجاها امتحان میکنه، نترس پیش منه. بعضی ها منتظرن که فقط تو اوامر و بعضی مؤمنین ها مشکلشون اینه، ایستگاه تقویت ایمان رو فقط در اوامر و نواهی الهی قرار میدن. اینا نماز میخونن ولی با کوچکترین حادثه ای عصبانی میشن، بددهنترین حرفا رو میزنن و آدم ها هستن. بابا این آخه زد تو گوشم نامرده فلان فلان شده. آقا خب حالا چرا اخلاقتو خراب میکنی؟ ایمان رو بیار تو اینجا هم جاری بکن، مصیبت نازل میشه. انشاء الله بر سر کسی مصیبت نازل نشه، ولی این دعایی نیست که مطلقا. بالاخره اذا اصابت هم مصیبه قالو انا لله، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ایستگاه تقویت ایمان مصیبه است، نعمت هم ایستگاه تقویت ایمانه. هذا من فضل ربی میگه، الحمدلله میگه، وضعیت طبیعی ما. آقا وضعیت طبیعی ما چرس کنم، وضعیت طبیعت، وضعیت ماه نو میاد وای میسی ذکر خدا میگی، دعای امام سجاد رو تو ماه نو نگاه کن، ماه نو پدید میاد دعای امام سجاد تو صحیفه سجادی این صدا میزنه، خدا یا صدا میزنه ای طبیعت، خدا خوب تو رو در چرخش گردون در یک مسیر سنتی قرار داده که میچرخی و امر میبری و فرمان اطاعت میکنی و عالم رو روشن میکنی و میآیی و میروی. ایستگاه تقویت ایمانه. بارون میاد، ایستگاه تقویت ایمانه. بارون نمیاد، ایستگاه تقویت ایمانه. زلزله میاد، نماز آیات میخونه، نماز آیات. حوادث طبیعی، حوادث طبیعی عمومی، حوادث طبیعی اختصاصی، حوادث طبیعی دائمی، حوادث طبیعی مقطعی. صبح میشه تقویت ایمان، غروب میشه تقویت ایمان. امام سجاد میفرماد شما تو هر غروب باید تقویت ایمان بشید. ببین رفت، ببین این روز به پایان رسید. خدا بفرماد ایستگاه تقویت ایمان گاهی در ارتباط با خدا در رأسش نماز، گاهی در ارتباط با خلق است در رأسش انفاق. ایستگاه های تقویت ایمان تقسیم دیگری هم دارن، گاهی در فضای اوامر و نواهی حضرت حق هستن، گاهی در حوادث و مقدرات عالم، یعنی گاهی در تشریع هستن، گاهی در تکوین. در تکوینی ها اتفاقهای دائمی، اتفاقهای مقطعی، بلایا، نعمات، اتفاقات عمومی، اتفاقات اختصاصی. ببینین ایستگاه ها رو درک میکنی یا نه؟ بالاخره یه طوری میشه که فعینما تولو فسم و وجه الله برای قلبت اتفاق میفته، میبینی که به هر سو رو میکنی خدا داره با تو حرف میزنه، خدا داره با تو حرف میزنه، خدا هیچ وقت تو رو تنها نمیذاره. تو رو خدا، آدم این همه با خدا باشه به خدا علاقه پیدا نمیکنه. خدا یه لحظه 6666 آیه، حالا بنابر یه شمارش معروفی که هست آیه قرآن ما داریم، اینا رو ببین چجوری وجود تو رو احاطه میکنن در طول روز. ببین چقدر زیاده خدا تو رو احاطه. والله خدا تو خیلی برای خدا مهمی. خدا اینجوری نیستی که کاری به کار تو نداشته باشه، رهات کرده باشه، فقط دست شده زیر چونش نگات بکنه که هر موقع زمین خوردی آه زمین خوردی پدر تو در میارم. نه، 24 ساعت داره با تو حرف میزنه. بگیر فقط یه اطراف خودت رو. یه تقسیم دیگه این هستش که کجا ایستگاه تقویت ایمانه، غیب‌های نسبی ایستگاه تقویت ایمانه، غیب‌های مطلق هم ایستگاه تقویت ایمانه. خدا غیب‌های نسبی رو در اطراف ما قرار میده که این غیب‌های نسبی در ما هراس ایجاد بکنن، صدا بده نترس، عالم دست خودمه، نترس. آخه نمیدونم چی کار میخواد بکنم. حراستو زیادتر کردن، بنا بود تو همه چیو بفهمی، فقط من یک چیو نفهمی که ما تنها میموندیم اینجا، که حالا ببین خیلی چیز دیگه هم نمیفهمی. غیب‌های نسبی رو در اطراف ما قرار میده، غیب‌های نسبی که خداوند متعال در اطراف ما قرار میده برای اینه که ما بهش پناه ببریم. ما خیلی از اون طرف رو نمیشناسیم، درسته؟ میخوایم بریم ازدواج بکنیم، میگه خب خانممون رو نمیشناسیم. بابا رفتیم بررسی کردیم، خب خیلی بررسی کردیم، خیلی خیلی مطمئن شدی؟ حالا تازه خیلی چیزا رو نمیدونیم. غیب‌های نسبی رو قرار میده که به دامنش پناه ببریم. فرار نکنید، بیایید دست از فرار کردن از حضرت حق برداریم، بریم خودمون رو در پناه خداوند متعال قرار بدیم. هی لحظه به لحظه این آویزون بودن خودمون رو در خانه خداوند متعال تحکیم ببخشیم. لحظه به لحظه شما ضرر کردی، خداوند متعال میفرماید تو اون لحظاتی که به من آویزون بودی خیلی بد گذشته. اون لحظاتی که فقط میگفتی خدا خیلی بد گذشته، حتما باید حادثه ای بشه. چرا هر روز صبح بلند میشی اون خدایی رو نمیگی که یه طوفان زده در کشتی وسط دریا اون خدا رو میگه؟ چشماتو باز کن، چشماتو باز کن دیگه، بی بلا، بدون اون ایستگاه های بحران زده، در ایستگاه های معمولی تر به تقویت ایمان خودت بپردازی. چشماتو باز کن. اون وقت خدا برای یه همچی آدم هایی کم کم پرده از دیدگانشون بر می داره. برای یه همچی انسان هایی رفتارش دیگه خداوند متعال عوض میشه. فقط تو زبان خدا رو، حداقلش اینه، زبان خدا رو متوجه میشی. علامت الانس بالله الاستیحاش و عن الناس. دیگه کم کم با این خدایی که همیشه باهاش هستی انس پیدا میکنی، توی همچی فضایی وحشت از مردم میکنی، در حالی که ما دقیقاً وضعمون برعکس، انس به غیر خدا پیدا کردیم، وحشت از خدا، تا بگن که شب اول قبر وحشت میکنیم، شب اول تنها بودن با خداوند متعال. ایستگاه ها رو برای خودمون افزایش بدیم. زبان ایستگاه ها رو در اطراف خودمون اگر متوجه بشیم، نماز میخونی یه ایستگاه، با ترغیبات اضافهش بکن. انفاق واجب انجام میدی، با انفاق مستحب اضافهش بکن. انفاق واجب چیه؟ مثل خمس، مثل زکات. اینا بالاخره الان تو کلمه کلی مثلا زکات و انفاق قرار بدیم. یا زکات میاد در کنار
نماز یا انفاق میاد در کنار نماز. بالاخره این دهش، این دادن، این از خود کندن و گذشتن.
مراحل اول اینه که میگی خدایا تسلیمم، هرچی امر کنی امر واجب پرداخت میکنم. مراحل دوم بگی خدایا تسلیمم، هرچی امتحان کنی پرداخت میکنم. مرحله سومش قشنگه. مرحله اول اینه که خدایا هرچی امر کنی امر کنی، من یک پنجم اضافه مال سالیانمو پرداخت بکنم، خمس مالمو بدم. چشم، بفرم. مرحله دوم خدایا هرچی امتحان کنی من رد نمی کنم. خیلی سخت این ادعا ولی به مرور زمان ثابت بشه. یعنی خدا حالا یه نفر فرستاده در خونت دیگه امتحان میکنه، امتحانا رو داری رد نکن. درست شد؟
مرحله سوم اینه که خودت میگردی، سری که درد نمی کنه دستمال میبنده. یه وقتی پیرزنی میاد سر راه علی ابن ابی طالب علیه السلام سبز میشه، داره انبانه نان یا آبی رو داره میبره، سختشه، خسته است، صدا میزنه آقا علی ابن ابی طالب، مگه تو مرد نداری کمکت بکنه؟ میگه نه آقا. خدا بگم با علی چه بکنه؟ البته من تعبیر اون زن رو به کار نمیبرم، بی احترامی نشه به آقا امیرالمومنین. چه بکنه که شوهر من تو جنگ های علی ابن ابی طالب کشته شده؟ حالا من نمیدونم شوهرش پای رکاب علی ابن ابی طالب کشته شده، علی هست، علی بوده کشته شده، نمیدونم. بالاخره کوفه بوده، اینا هم همشهری هم دیگه بودن، کسی هم نیست به ما برسه. آقا کمکش میکنه، میاره در خونه. این یعنی سر راهت سبز شد، که حالا داستانش بمانه. سر راهت سبز شد. چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام دانه دانه خرمایی که به بچه ها میده صدا میزنه که بچه ها دعا کنید خدا علی رو ببخشه؟ وقتی که اون زن متوجه میشه این آقایی که تو خونش، فردا آقا میره در خونش در میزنه، کیه؟ همون بنده خدایی که دیروز کمک کرد، کمی آذوقه برات آوردم. تا در رو باز میکنه بازم میگه خدا بگم با علی چه بکنه، او باید بیاد به ما کمک بکنه. شما داری این خدمت رو میکنی که یه مرد غریبه ای هستی. آقا میاد تو میفرماد که میشه من این نان و خرماها رو خودم دهان بچه ها بگذارم. میره جلو، رفع تکلیفی کار نمیکنه، حتی رفع امتحانی هم کار نمیکنه. اینجا برای تقویت ایمان برید با خدا جلسه بذارید. خدا که خودش هیچ وقت تو رو عزیز دلم رها نمی کنه، همیشه به سمت تو آمده، حرکت کرده، همینجوری تو رو هی داره محاسبه میکنه. نعل اصبیا تو رو محاسبه میکنه. اوامر رو نگاه کن، 6666 آیه اوامری که به سوی تو فرستاده، اون اوامر رو اطاعت بکنی، چشماتو باز بکنی، میبینی حوادث رو هم به سوی تو فرستاده. بعد چشمتو باز بکنی، میبینی بازم کم داری، میبینی میگه خدا بقیهش یه نفس مونده، میاد و میره هنوز، نفس رو چیکار کنی؟ خب این مال خوده، نه خدا اینم مال تو، کجا بدمش؟ وای امان از اینایی که سری که درد نمیکنه دستمال میبندن، امان از اینا، تمنا میکنن، میرن فرصت از اینقدر فرصت رو از ما هدر میدیم. بعضی ها میرن فرصت طلب میکنن. نگاه کن چقدر تفاوته. تکلیف ما یه چیز، تقویت ایمان این سه مرتبه رو نگاه کن. من که جرأت نمی کنم، شما جرأت میکنید با خدا صحبت کنید، وارد مذاکره بشید. خدایا بالاخره یه راهی باز کن، ما یه کاری برات بکنیم، میخوایی فدا کنیم. برمیگرده نگاه بهت میکنه، راست میگی. البته حالا من ملائکت الله، ولی خدا که تعجب نمی کنه این چیز چیزا، تو خدا راه نداره. راست میگی، آقا مردش هستی، آره بریم. گاهی از اوقاتم یواشکی از این آرزوها نکنید. چرا؟ به سرتون میاد آج آقا بد که نیست. چون میترسه میگی آج آقا بد که نیست، آج آقا بد که نیست، آج آقا میترسه میگی بگو مرگ اگر مرد از خون از من آی. گفتم قبلنا حاج آقا فخر، یکی از یه جوانی از آشنایان نزدیکان اصرار اینا که آقا میخوام پیش شما باشم، این عارف بزرگوار میاد خدمت ایشون. ایشون سر هفته چیکار میکرده؟ مثلا گوسفند میکشته، قربونی میداده، گوشت میداده. خیلی اینجور انفاقها انفاقهای عجیبی هستن، خیلی عجیب، شکم سیر بکنه آدم. بعد شما ایشون این کار میکرده، این هم پیشش بوده و درس میخونده و دست طلبگی و خدمت به ایشون میکرده و دیگه حالا همراه یه آدم سایه بوده دیگه، چی میخواد این بهتر؟ حاج آقا فخر یه روزی میگه که ما که هر هفته داریم گوسفند میخریم میکشیم، بیا یه گله گوسفند بخریم. یه گله که نه، یه دسته ای مثلا 4 5 تا اینجا باشن علف بخورن، ما هر روز اینا رو مثلا بکشیم، نگرشون داریم اینا رو. بعد اون آفسر میگه که خب بله حاج آقا، از شما فرمایید باشه. میخرن و میذارن اونجا با پولایی که دستشون میرسید. ثروت نداشتن، خودشون خیلی وضعشون فقیرانه بوده. شروع میکنن این بالاخره گوسفندداری کردن. بعد حاج آقا میفرماد که خب اینا رو گشنه‌شون اینجا ما چقدر بیرون بریم، اینا رو ورد ببر تو این بیابونی اطراف بگردن که این علف ملفا بخورن و نمیدونم بوته‌ها رو اینا رو بخورن، بیان دیگه. خب گشتی هم زدن، حرکتی هم کرد. باش حاج آقا، چند روز این میره گوسفند چرونی تو این بیابونه اطراف. خب بعد میاد کم کم خسته میشه، میگه که بابا حاج آقا، آخه ما اومدیم گوزبند جمعنی، ولش کنیم گوزبند را، یه روزی هفته یه دونه میخرید میکشیم میدی به فقرا دیگه. یکی دوبار نق میزنه. آخر سر آقا برمیگرده با یه مثلا قهر نمکی بهش میگه که پس چرا ارز گوزبند چرانی نداری؟ میدیویسی میدازی تو چه؟ چی گفتنش؟ یکی همین فکر میکنه، یادش میاد که سالها قبل یه عریضه‌ای نوشته انداخته تو چاه خدمت آقا امام زمان، آقا امام زمان نمیخوای گوسفندات هم بدیم و به چرونی؟ مثلا یه همچی چیزی، یه گوسفند چرونی بکنیم. تازه یادش میفته بیچاره خودت خواستی، نم نمک تمیز آورده جلو پا داره، میگه نه جا زدی، چرا خواستی؟ سری که درد نمی کنه چرا دستمال میبندی؟ بالاخره که چی تقاضا میکنی از خدا فرصت های بیشتری رو برای بندگی بهت بده، تقویت ایمان، فداکاری، دهش در راه خدا. من دعا بکنم براتون آمین نگید، نگید آمینا، من دوست دارم همتون راحت زندگی بکنید. نه اصلا دعاش هم نمی کنید، اصلا اومد داره، اومد داره. جنیدی اومد داره یعنی چی؟ میدونید یعنی چه؟ کسی بگه نه میگم بناش یعنی چه؟ اومد داره یه وقتی گرفت اون بلا به سرمون میاد، ولش کن. یعنی بد بیاری داره، فال بد زدنه. اومد داره فال بد زدنه، اومد داره، ولش کن، دعا نکن. حالا اون دعا نمی کنم، ولی خبر بذارید بدم که صحبت هم کامل باشه. مثلا بگی خدایا ما رو از بندگان خدمت گذار خودت قرار بده در اوج قربت. مثلا آدم اینجوری دعا کنه، اوج قربت، در اوج قریبی، هیچ کی غیر تو ما رو نشناسه. چرا؟ بذار بشناسنه، تعبیرت بگیرن. خدایا بذار برای تو خدمت کنیم قدر ما رو ندونن، فقط تو بدونی. چرا این دعا رو میکنی؟ دعا رو نکن. یعنی تا اینجا شم حاضرم، تا اینجا شم حاضرم. خب انشالله خدا این دعا تو مستجاب بکنه، ولی بشی مثل حضرت امام، همه مثل بشی شهید چمران، بشی مثل مثلا خوبان از مشاهیر دیدی که همه عالم حلوا حلوا میکنن رو سرشون میذارن، تازه این نهایت قدر ناشناسیه. یعنی اینقدر زدت بالا باشه که تازه همه مردم برات بمیرن برن جهنم به خاطر اینکه قدر تو رو ندونستن. سری که درد نمی کنه آدم دستمال نمی بنده که، اولش اوامر خدا، بعدش هم امتحانای خدا.
یه سری امر میکنه، برای سری امتحان هم میکنه، بسته دیگه، خدا رو پدرمون در بردی. ایستگاه تقویت ایمان محل سومش اینه که میگردی فقیر پیدا بکنی، نمیشینی. یه دونه فقیر سر راه علی ابن ابی طالب سبز شده، آقا میفرماد که بذار من برم خودم این خورما رو دهن بچه ها بدم. هی آقا صورتشو نزدیک آتیش میکنه، میفرماد که علی نگاه کن عذاب الهی رو، بچه ها رو ور کردی. میتونست راحت بگه خب این امتحان الهی امروز پیش اومد، ما هم انجام دادیم تموم شد دیگه. نه، تو باید قسم پیدا میکردی اینو، خودت نفسی پیدا میکردی، سرت درد نمیکرد، ما دستمال میبستی. اینا رو بهش میگن که توفیق. تقاضای توفیق کردن از خدا یعنی چی؟ توفیق خدمت، توفیق. یه عارفی یک سال، یه آقایی از علمای خوب، از مشاهیر، یک سال همه شبها بیدار موند. برای چی بیدار موند؟ گفت بلکه یه شبی شب قدر باشه، ما درک کرده باشیم چی میخوای از خدا. از خدا میخوام تقاضای شهادت بکنم. تو اون برهوت و کویر شهادت که اصلا وجود نداشت یه همچی چیزی، تنها عالمی که تو اون عصر به شهادت رسوندن ایشون بود. بالاخره گرفت دیگه، جونم هم بدم. مرحله بعد برای تقویت ایمان، آدم ایستگاه‌هایی رو برای خودش درست میکنه. این ایستگاه‌ها که برای خودش درست میکنه، ولی اونایی که ایستگاه برای خودشون درست میکنن، نمیدونی آقا چه ادبی دارن، نمیدونی چه فرهنگی دارن. یه وقت تو فکر نکنی این مرتبه بالاتر هست، قیمتش هم بالاتره. اون ایستگاه واجبه، قیمتشون خیلی براشون واجب تره. چرا؟ همیشه اوامر الهی اهمیتشون بیشتره از مستحبات، اوامر واجب. که اینو دیگه من مختصر عرض میکنم، چون سالهای قبل با هم هی مرور کردیم. تو وقتی که یه کاری رو خودت برای خودت میسازی، زمینش رو ایجاد میکنی، میری برای خدا فداکاری میکنی، جزو اون واجبات نیست، ولی خب اون عمل مستقیم امر نشده، زمینش رو یافتی، خدا به توفیق داده، رفتی انجام دادی، این یه ذره توش منم وجود داره. تو منم نمیزنی یا، ولی بالاخره داره، جاش هست، همین جاش هم کدورت داره، ولی کار واجب خیلی قشنگه. خدایا من که نخواسته بودم که، من که هیچ نمیتونم افتخار بکنم این کار واجب رو انجام دادم. دیگه نماز یومی خوندن ریا داره؟ انانیت من یه ذره تو واجبات ندارم، لذا اونهایی که اهل مندوبات هستن واجبات رو ارزش بیشتری قائل میشن. علی ابن ابی طالبی که کوچکترین فرصت گوشه عالم باشه مثل برق میزندش، به همین دلیل هیچ وقت بیکار نمیمونه. این علی ابن ابی طالب برای واجبات خودش چقدر اهتمام میبرده، اهتمامی که ما حد اقلی ها که فقط به واجبات بسنده میکنیم اون اهتمام رو نداریم. لذا در حدیث عنوان بصری که پارسال یکمی مرور میکردیم، قسمت آخرش رو با همدیگه نخوندیم. قسمت آخرش یکیش از جملاتش اینه: خدایا امروز همه گناهان ما رو در ارتباط با این قسمت حدیث عنوان بصری ببخش و بیامرز. امروز خیلی طولانیه. خدایا اصائه اینا که نمیدونن که چیه که الهیامین بگم، بذار پس بگم بدن الهیامین بگی. من هیچ وقت وقتشو به بتالت نمیگذرونه. بنده خدا هیچ وقت وقتشو به بتالت نمیگذرونه. حساب عمل میرسه دیگه. لحظه رو از دست نمیده. مثل مرغ سرکنده بالوال میزنه تا یه کاری برای خدا بکنه. وقت ببین این چه موجودی ازش. مگر اینکه خدا بهش دستور بده. خب شما همه رو میتونید طبق تفریحاتتون هم طبق دستور میتونید انجام بدید، خارج از دستور زندگی نکنید. ولی در این حال اونایی که توی دستور زندگی میکنن، خارج از دستور هم، دستورات واجب هم،
فرصت ها رو از دست نمیدن، اونها وقتی به دستور میرسن عجیب عجیب برخور عجیب اهتمام میدن. آدم واقعا تعجب میکنه، چون انانیت میتونن همه سال روزه بگیرن ولی روزه ماه رمضان براشون قشنگتره. چرا؟ چون میگن خدایا من توش نیست، بیشتر آویزونم، موی منو گرفتی آویزون گرفتی، من برم آویزون کردی به امر خودت، من برمیگردم به خودم میگم چیه میخواستی روزه نگیری؟ ها میتونستی روزه نگیری؟ ببین خدا چه لطفی کرده، چقدر باید دستای خدا رو ببوسی. ای سجودت بوسه بر رخسار دین، ای نماز ای چهره خمار دین، ای سجودت بوسه بر رخسار دین. چقدر باید از خدا تشکر کنه، خدای ممنونم تو منو مجبوری آوردی در خونت. مجبوری آدم خود وقتی خدا آدمو میبره خیلی بیشتر آدمو پاک میکنه، خیلی بیشتر آدمو پاک میکنه. فضا باز گذاشته، تو دیگه نمیتونی قیافه بگیری. یک ذره به خود بودن، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یک ذره احساس استغنا و عدم آویزانی طغیان در انسان ایجاد میکنه. این طغیانا رو بعضیا حس میکنن، حس میفهمه، میفهمه که یک کمی طغیان کرده، افتادگیش از بین رفته، آویزان بودنش با اون همه احساسات لطیف و پاکش داره زائل میشه. علی ابن ابی طالب علیه السلام نور خوربا میذاشتن صورتش میبرد نزدیک عذاب، علی بچش عذاب رو، در اون منتقل نشده این زنه. یه دفعه بر میگرده همسایه‌شون میاد در خونه در میزنه، میگه کیه این داره؟ میدونی آقا کیه؟ این آقا اینجا چی کار میکنه؟ این مردی اومده داره خدمت میکنه بنده خدا، خدا بگم به علی چی کار بکنه؟ او باید بابا ما این امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه. آقا خب زن طبیعیه خجالت زده میشه، میری مقابل علی ابن ابی طالب، میگه آقا وای از خجالت من، ببخشید من چقدر بد و بیرا به تو گفتم، تو چرا چیزی نمیگی به من؟ وای از خجالت من. وقتی میگه وای از خجالت من، آقا امیرالمومنین میفرماید تو اینو نگو، وای از خجالت من، من نباید تا هستم از زیر دستم یتیمی فرار بکنه، وای از خجالت من. میخوام امروز یه مطلبی رو عرض بکنم خدمت آقا امام زمان علیه السلام. آقا ابن الحسن، شما نمیخوای به همه بدبختای عالم برسی، همه بیچاره ها، همه فرار کرده ها، همونایی که در میرن، یکیشم منم، به خدا اینقدر ثواب داره، اینقدر ثواب داره، برس به ما هم برس. کسی نمیاد سر راه تو رو ابن الحسن بگیره، بگه از من دفاع بکنه، بگه این بیچاره رو بهش نگاهی بکن، تفقدی بکن، نمی صرفه، یعنی چی شده آقا ابن الحسن، چی شده دیگه برات نمیارزه به من نگاه بکنی، من آدم بشم یا نشم برات مهم نیست، تو که نمیگذری، تو که بیکار نمیمونی، تو که کوچکترین احتمالات رو تو هوا میزنی، تو جایی که ناامیدی اقدام میکنی، چی شده درباره من اقدام نمیکنی؟ بالاخره من باید اینو بفهمم. آقا این حرفا رو نزن، من این حرفا رو وقتی جدی فکر بکنم خیلی قصه دار میشم، قصه دار بشه، خب اونجای قصه هم داره. کسی امام زمانی که حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوفون رحیمه بهش نگاه نکنه، این ما چی کار میخواد بکنه؟ ما چی هست؟ اسم خودشو بذاره آدم، به آدم ها حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتم، اسمشو بذاره مؤمن بالمؤمنین رؤوفون رحیم، اسم خودشو چی بذاره؟ برید این مناجات های دردناکو بکنید، درد در قلب خودتون بیارید. وقتی این دردها، این دردهای معنوی وقتی در قلبتون اومد، امام زمان باور بفرمایید شما رو کنار نمیندازه، دور نمیندازه، نمیندازه. هر
هرچی تو دلت بخواد.
اون داستان آی مجتهدی رو ماها قبل یه بار با هم دیگه گفته بودیم، بذار یه بار دیگه عرض بکنم. آقای مجتهدی میره خونه شیخ جعفر مجتهدی و عارف بزرگوار، میره خونه یکی از رفقاش ظهر، میگه آقا بیا خونه ما نیومدی تا حالا، یه ظهر خونه ما باشه بریم یه ظهر خونه شو. میاد اونجا و بعد از نهار میگه آقا میخوام یه رازی رو با شما در میون بگذارم، بفرمایید. عرضه میدارد آقا ما بابامون سالها قبل 40 سال پیش از دنیا رفت، ولی بابای ما دو بار مرد. بار اول که از دنیا رفت که رفت دیگه، ما اومدیم کفنش بکنیم و دیگرانو خبر بکنیم، گریه‌هامونو کردیم، دیدیم بابامون زنده شد. گفت بوم و وسایل نقاشی منو بردارید برید، بابام نقاش بود. گفتیم بابا چی شده؟ خوشحال شده؟ فهمون من یه مأموریتی دارم، بازم میرم دوباره. بوم آورد، شروع کرد چهره یه آقایی رو کشیدن، به کسی نشون نداد، گذاشت اینجا نزد من. گفت آقا امام رضا وقتی که من رفتم اون طرف فرمود فلانی منو دیدی؟ گفتم بله آقا. حالا برگردیم اون دنیا میتونی نقشه نقاشی منو بکشی، چهره منو بکشی؟ بله آقا. خب برگرد بکش، بعد بگو این نقاشی رو بذارن نزد پسرت، بذار یکی از دوستان ما در آینده میاد ازش میگیره. آی مجتهدی میگه بعدش هم بابام نقاشی رو مدتی کشید و دوباره از دنیا رفت. آی مجتهدی آتیش میگیره، میگه امروز من داشتم از حرم امام رضا در میومدم بیرون، یه دفعه گفتم آقا امام رضا چی میشه من یه عکسی از تو داشته باشم پیش خودم؟ همینو گفتم. میدونست خدا 30-40 سال بعد یکی از رفقاش یه درخواستی یه روز از حرم آقا علی ابن مظهر رضا میخواد در بیاد، خواهد داشت یه مرده ای رو زنده میکنه، من باید جواب اونو بدم از الان. یبن الحسن تعجب میکنی من اومدم در خونت، بنا نبوده بیام، اصلا از اولا برا نبوده، اومدم دیگه، آقا خواسته اومدم، عوض شده عالم، عالم عوض شده، حالم عوض شده. یا پیش بینی میکردی بیام؟ دیر اومدم. برمیگردی میگی بابا تو خیلی زودتر از اینا من منتظر صدای تو بودم، زودتر میگفتی، زودتر ناله میزدی. ما که بخیل نیستیم، کمک رو بهت میرسونیم. آقا ما خیلی گفتیم جوابمونو ندادن، ناز بکشید، ناز بکشید. اینا همین جوری هم. خوبان عالم همیشه ناز دارن، نازنین هم. اینا همین جوری هم. بابا یه حرفی بهت بزنم و امروز ببرمت یه جایی، 10 روز از ماه رمضان تمام شد، گذشت، یه دهه گذشت، چی کار کردیم که دهه دو برابرش کار بکنیم؟ چیکار کردی؟ حالا چون خیلی گرفتاری امروز میخوام ببرم یه جایی. این خانواده خانواده این که عصر عاشورا یه دفعه حسین فاطمه صدا زد عباسم میگم اگه میخوای بری برو. این خانواده اینجوری هنا، اول فضل باشی گاهی بهت یه تعارف اینجوری میزنن. موقعی تا گفتی خالی قرمز مقابل تو پهن بکنن. خدا میدونه روز عاشورا چند بار ابوالفضل اجازه میدان گرفت، هی اجازه ندادن. کاش فقط اجازه نمیداد، کاش فقط بی‌اعتنایی میکرد ابوعبدالله حسین، اما اینجوری نبود که اجازه نمیداد، یه ضربه هم بهش میزد. یه ضربه تو عالم عاشقی ها، یه ضربه هم میزد به عباس. از یه طرف اجازه نمیداد، از یه طرف یه کلمات پر عاطفه ای به عباس میگفت، صدا میزد انت صاحب و لوائی، امید من، امید منه. عباس دوست داشت فریاد بزنه آخه اگه من امید تو هم بذار برات بمیرم، این بار رو دوش من سنگینی میکنه.
بچه ها یه جوری حسین به من نگاه میکنن، من دارم دق میکنم برات کاری نکنم، بذار برات بمیرم. الله.